ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تلویزیون ایران از حمله پهپادی سپاه پاسداران در سوریه خبر داد. به یک مسجد شیعیان در پایتخت افغانستان حمله شده است. و سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل درباره حملات هوایی علیه غیر نظامیان در یمن شد. تلویزیون دولتی ایران روز جمعه خبر داد که پهپادهای سپاه پاسداران و نیروهای تیپ فاطمیون به یک کاروان از نیروهای گروه حکومت اسلامی در منطقه دیرزور در مرز عراق و سوریه حمله کرده و تعدادی از آنان را کشتند. شبکه خبر صدا و سیما ایران با انتشار ویدیویی گفت که این حمله روز پنجشنبه انجام شده و در جریان آن پهپادهای سپاه پاسداران با موشک کاروانی از نیروهای داعش را هدف قرار دادند و پس از آن نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از جمله تیپ فاطمیون با این کاروان درگیر شده و تعداد زیادی از آنان را کشتند. تیپ فاطمیون از نیروهای افغان مقیم ایران تشکیل شده که زیر نظر سپاه پاسداران برای دفاع از حکومت بشار اسد در سوریه می جنگند. جز تلویزیون دولتی ایران هنوز هیچ منبع دیگری درباره این حمله خبری منتشر نکرده است. مردان مسلح به مسجدی در شمال کابل حمله کردند و صدای تیراندازی و انفجار از این مسجد به گوش می رسد. پلیس کابل با اعلام این خبر گفته است که یک بمبگذار انتحاری خود را در داخل مسجد منفجر کرده است. وزارت کشور افغانستان هم گفته است که نیروهای امنیتی در حال مقابله با یک حمله تروریستی هستند. مسجدی که به آن حمله شده متعلق به شیعیان است و گزارش شده در زمان انجام حمله تعداد زیادی نمازگزار در آن حضور داشتند. هنوز گزارشی درباره تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است. همزمان با انجام حملات هوایی تازه در شهر عدن، پایتخت یمن، کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل درباره حمله علیه غیر نظامیان در این کشور شد. سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه گفت که طی هفته گذشته 58 نفر غیر نظامی در یمن کشته شدند که از این تعداد 42 نفر در حملات هوایی انجام شده از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی، از جمله در جریان حمله به هتلی در شهر صنعا، جانشان را از دست دادند. در همین حال آسوشیتد پرس به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که حمله تازه‌ای صبح روز جمعه از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان به شهر صنعا انجام شده است که در اثر آن دست کم 14 نفر غیر نظامی از جمله تعدادی کودک و زن کشته شدند. وزیر دادگستری ایران میگوید در صورت درخواست دولت حاضر است خواسته مهدی کروبی را از قوه قضاییه پیگیری کند. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که از 7 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر میبرد، خواستار برگزاری دادگاه علنی است. علیرضا آوایی درباره این درخواست روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت اگر دولت چنین تقاضایی داشته باشد که موضوع را از قوه قضاییه پیگیری کنم حتما این کار را انجام می‌دهم. آقای آوایی در این حال گفته است که تا کنون چنین تقاضایی از سوی دولت مطرح نشده است. مهدی کروبی هفته گذشته در اعتراض به حضور ماموران امنیتی در منزلش و برگزار نشدن دادگاه دست به اعتصاب قضا زد. او در پی پذیرش خواسته اولش مبنی بر خروج ماموران از خانه‌اش به اعتصاب قضایی خود پایان داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دو موضع‌گیری همزمان علیه حسن روحانی از سوی اصولگرایان. نخست احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان خطاب به دولت حسن روحانی گفت که دغدغه مردم مسائل سیاسی نیست و خواستار تحولی در اقتصاد شد و دوم احمد توکلی نماینده پیشین مجلس از حسن روحانی خواست فهرست اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانش را در اختیار عموم قرار دهد. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا در گفتگو با رضا ولیزاده ابتدا به این پرسش پاسخ داده که آیا موضع‌گیری‌های اصولگرایان در برابر دولت حسن روحانی پروژه سیاسی حساب شده است یا ادامه سنت انتقاد جناحی؟
میشه گفت هر دو هست، ولی در وهله نخست راهبرد کلان این جناح نسبت به ریاست جمهوری و جایگاه و اختیاراتش رو بازتاب میده، چون به نظر اونها رئیس جمهور کسی است که صرفاً باید به امور اجرایی و خدماتی بپردازه و معاون اجرایی ولی فقیه باشه، به هیچ عنوان در حوزه سیاست و فرهنگ در جایی که بخواد خودش ایده پردازی بکنه، بخواد به خواسته های مردم توجه بکنه و در سیاست گذاری کلان سیاسی و فرهنگی کشور نقش آفرینی مؤثر داشته باشه، این جناح و به خصوص اون بخش به اصطلاح نزدیکترش به نهاد ولایت فقیه اساساً چنین جایگاهی رو برای رئیس جمهور قائل. اما در برخورد خاص با روحانی به نظر میرسه یک پروژه هست. اونها خب در جریان انتخابات انتظار نداشتن که روحانی اینقدر روی حوزه سیاست مانور بده، فضا و هر صورت دو قطبی بشه، داغ بشه و سیاست بشه مسئله اصلی. خب بلافاصله بعد از انتخابات حملات رو تشدید کردن و ثمرش هم گرفتن. در فاز اول باعث شدن که کابینه تشکیل بشه که مساق همین نگرش هست، یعنی کابینه ای که چندان توجه به سیاست نداره و بیشتر به خونه ای چیده شده که به مسائل اقتصادی بپردازه و اولویتش باشه. حالا در فاز دوم به نظر من تضعیف دولت روحانی رو دنبال میکنم با تاکید بر این مسئله و در فاز سوم هم آماده میشن برای اینکه ریاست جمهوری در سال 2400 در اختیار یک فرد اصولگرا قرار بگیره با ناکامی روحانی در اجرای وعده های خود.
به نظرتون کارت برنده دولت در برابر حمله های اصولگرایان چیه و چطور میتونن در مقابل رقیب های سیاسیشون مقاومت کنن؟
ببینید دولت به نظر من به هر حال برگ برندش در این انتخابات در حوزه سیاست و فرهنگ بود که متاسفانه در همون گام اول اونو نادیده گرفت و میدون رو خالی کرد، چون در حوزه اقتصادی خود طرف مقابل مرتب به توقعات و انتظارات دامن میزنه، بالا میبره، بیشتر دولت رو در اون حوزه به اصطلاح سعی میکنه در کنج قرار بده. واقعش اینه که وضعیت کشور اینقدر نابسامان هست و شرایط منطقه‌ای و خارجی هم به گونه‌ای هستش که خیلی دست دولت برای انجام بهبود اقتصادی باز نیست و باز کابینه‌ای هم که انتخاب شده اساساً تناسبی با حل مشکلات ساختاری و مزمن اقتصادی ایران نداره. بیشتر افرادی انتخاب شدن که همین وضع موجود رو اداره بکنن و از این ستون به اون ستون به صورت کشور رو بخوان اداره بکنن. در چنین فضایی به نظر من در حوزه اقتصادی دولت آسیب پذیر هست و به نظر نمیرسه بتونه خودش رو از این مدار خارج بکنه. تنها با پرداختن به مسائل سیاسی هست، با ارائه برنامه مشخص، اون دادن اراده برای تحقق وعده های سیاسی و فرهنگی است که دولت میتونه جریان مقابل و رقباش رو از حوزه تهاجمی به حوزه دفاعی برونه و هم پایگاه حامی خودش رو تهییج بکنه، بسیج بکنه که با اتکاب اونها بتونه حرکت رو به جلوی داشته باشه. در غیر این صورت این روند قهقرایی که با کابینه بعد از انتخابات شروع شد ادامه پیدا خواهد کرد و در نهایت دولت ناکام خواهد.
توضیحات علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا می‌شنوید. اما به دنبال انتقادها به شیوه‌نامه وزارت آموزش و پرورش که از آن به عنوان فهرست بیماری‌هایی که مشمول ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش یاد شده، این وزارتخانه بخش اعظم آن را منتفی اعلام کرد و افسود که نسخه اصلاح شده اش روز شنبه منتشر می‌شود. به رغم حذف بسیاری از بندها، روزنامه اعتماد گزارش داده که در مورد بند مربوط به مبتلایان به HIV وزارت آموزش و پرورش گفته که یک موضوع جدی و ملی است و نمی‌توانیم آن را حذف کنیم. الهه روانشاد گفتگو کرده با دکتر آرش علایی، متخصص و پژوهشگر ارشد ایدز در آمریکا، و نظر او را در این باره جویا شده.
من مروری داشتم بر لایحه‌ای که اصلاح شده بوده توسط کارشناسان محترم وزارت آموزش و پرورش. به نظر میرسه که دوستانی که این طرح رو تهیه کردن کاملا با قوانین و مقررات حتی خود ایران هم ناآشنا بودن، چون ما مصوب مجلس و هیئت دولت هست در برنامه کشوری ایدز در ایران هیچ کس را به خاطر داشتن بیماری ایدز نمیتوان از هیچ شغلی محروم کرد و این مصوب و جزء برنامه کشوری. به این خاطر این فکر کنم یک ایجاد انگ اجتماعی بیشتر برای افراد مبتلا به ایدز و دخالت ناآگاهانه نسبت به مسائلی که مرتبط نیست با وزارت آموزش و پرورش. ببین وزارت آموزش و پرورش لایه‌هایی که برای جذب نیرو میده مرتبط باید باشه با دانش فردی که میخواد یک کار تخصصی بکنه، مرتبط نمیشه که با سلام سلامتی فرد، چون سلامتی فرد در ایران توسط وزارت بهداشت که انجام میشه و ما بخشنامه صریح داریم که نمیتوان افراد مبتلا به ایدز را از هیچ کاری محروم کرد.
آقای دکتر علایی، اسفندیار چهار بند، رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، نقل قول مستقیم میکنم از ایشون، گفته من هم به دوستان عرض کردم که برخی بیماری ها مانند HIV نبوده که ابتلا به آن در اختیار فرد باشد و ما بخواهیم به خاطر آن فرد را از حقوق اجتماعیش محروم کنیم. سوال از شما اینه که مفهوم این که ابتلا به بیماری HIV در اختیار فرد باشد رو فکر کردیم شاید شما بتونید توصیف کنید.
به نظر من ایشان و همکاران ایشان آگاهی دقیقی نسبت به بیماری HIV یا سایر بیماری ها نداشتن. ببینید اگر فردی مبتلا به HIV میشه، ناآگاهانه مبتلا به HIV میشه، چون هیچ کس دوست نداره حتی سرماخوردگی هم داشته باشه. پس تفسیری که ایشان کردن از بیماری رفتاری اشتباه بوده و به خاطر این اومدن تعمیم دادن که اگر کسی این رفتاری رو داشت، مثلا رفتار جنسی، راه ارتباط جنسی داشت بدون استفاده از کاندوم، حالا این میشه معلم بدی. در صورتی که اینا اصلا با هم ربط ندارن. و مهمتر از اون، من اگه بخوام بپردازم، اینه وارد شدن به حریم خصوصی فرد که اون حریم خصوصی فرد فقط و فقط برای اون فرده و یا پزشکی که مرتبط با اون فرده. ببین هیچ فردی و پزشک هیچ فردی نمیتواند بیماری او را عمومی کند، نمیتواند اون در حریم اجتماعی بیاره. حالا این کارشناس محترم وزارت آموزش پرورش و سایر همکاراشون، من نمیدونم از کدام تبصره میخوان استفاده کنن که برن در حریم خصوصی بیماری فرد، حالا یکیش HIVه ولی سایر بیماری هایی هم که لیست کردن اونها هم نمیتواند در حریم اجتماعی قرار بگیره. حالا از این استفاده کنن، مثل این که بگیم فردی دیابت داره، مرض قند داره، حالا رفتار این فرد این بوده که شاید شیرینی زیاد میخوره، قندش نوسان میکنه، حالا چون این رفتار شیرینی خوردنه پس این معلم بدی میشه. فکر کنم که این در یک حرکت کاملا شتاب زده و کاملا کارشناسی نشده انجام شده و اینها احتمالا رفتن از یک کشوری، از یک منبعی لیست بیماری ها رو در آوردن گذاشتن برای اینکه بگن ما معلم هایی رو استخدام کنیم که کاراییشون بیشتر باشه، در صورتی که اشتباه کردن. معلم در مدرسه کاراییش باید ایجاد انگیزه و افزایش دانش دانش آموز باشه، پویا کردن جوانی که مملکت میخواد بسازه، نه اینکه برن معلمه بذارن تو 100 تا فیلتر بیماریابی، اخلاق شناسی، اصول شناسی و اون فرد اصلا صلاحیت تعلیم نداشته باشه. این دقیقاً نقض قانون جهانی حقوق بشر، چون شما نمیتوانید افرادی را به خاطر ناتوانی جسمی یا به خاطر بیماری از شغلی منع کنیم که مرتبط با اون نیست. چاره بیماری ایدز ربطی نداره که نتونه معلم ریاضی خوبی بشه. و ما حتی در ایران همین امروزش هم معلم هایی داریم که مبتلا هستن به HIV، شاگرد هایی داریم که مبتلا هستن به HIV. این بخشنامه یه چیز واقعا تعجب آوریه برای همه.
و اما آقای دکتر علایی، در نهایت این مقام وزارت آموزش و پرورش میگه که حتی سازمان های بین المللی هم توصیه نمی کنن که افرادی که مبتلا به ویروس HIV هستن با کسانی سر و کار داشته باشن که از جمله گروه های آسیب پذیر هستن، مثل کودکان. از دیدگاه شما اصولا تا چه حد بیماری ایدز از طریق تماس در اجتماع منتقل میشه؟
به نظر من این کارشناس محترم اصلا یک اطلاعات غلطی دو مرتبه داده. اصلا اینجور موضوعی نیست که سازمان های بین المللی یا کشورهای دیگه منع کنن افرادی که مبتلا به ایدزن معلم باشن. شاید در چند کشور معدود با در دنیا باشن که تبعیض یا دیسکریمینیشن را داشته باشیم علیه افراد مبتلا به ایدز، ولی از اون مهمتر این موضوعه که ایشان توهین صریحی هم به معلمان و هم به شاگردها کرده. چون اگر نگاه کنین به این جمله و دقت کنین، یعنی این که بین معلم و شاگرد رابطه جنسی برقرار خواهد شد. ما میدونیم بیماری ایدز در سر کلاس بودن که منتقل نمیشه، در محاوره بین شاگرد و معلم هم برقرار نمیشه این ارتباط که بیماری رو منتقل کنه. و ما میدونیم دست دادن، استفاده از قلم، دفتر در فضای مدرسه به هیچ عنوان باعث انتقال بیماری نمیشه، استفاده از توالت، دستشویی، غذاخوری در مدرسه باعث انتقال بیماری نمیشه. تنها راه انتقال بیماری میتونه در اون موضع این باشه که بین معلم و شاگردش یک رابطه جنسی بدون استفاده از کاندوم باشه، که من فکر میکنم معلم های ما و شاگردهای ما رابطه بسیار بسیار عاطفی و دوستی دارن که خارج از این چارچوب